بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همانطوری که دیروز عرض کردم، ما بحث مضاربه رو انتخاب کردیم، اولا به دلیل اهمیت مسائل اقتصادی در اسلام. نمونه های از آیات قرآن مجید که دلالت بر اهمیت مسائل اقتصادی مسلمین دارد و نمونه های از روایات رو عرض کردیم. این به عنوان یکی از ثمری بود که به عنوان مقدمه گفتیم باید ذکر بشه، اهمیت مسائل اقتصادی در اسلام و اهتمام قرآن و روایات به آن. و اما دومین مقدمه این است، مضاربه چرا؟ مضاربه می‌دانیم سرمایه از کسی و کار از کسی و درآمد بینهما. شرح عقد مضاربه خواهد آمد. این یه امر محل ابتلایی است، مخصوصا در زمان ما. سرمایه گذاری های کلان به صورت مضاربه میشه، گاهی سرمایه گذاری داخل، گاهی سرمایه گذاری خارج، میان دو سرمایه از یک طرف، عمل از یک طرف، سود هم مطابق قراردادی که میکنند طرفین بهره‌مند میشن. در اصل ما خیلی این وسعت پیدا کرده، سرمایه گذاری برای کارها. اضافه بر این، بانک های اسلامی هم یک کار مهمشون، عقود شرعیه شون، یکی از عقود شرعیه مهمشون همین عقد مضاربه است، چه در پولی که میگیرن سپرده های مردم، میگن ما با این مضاربه میکنیم، کار اقتصادی میکنیم، درآمدی داریم، سهمی از درآمدشو به شما میدیم. گاهی هم علل حساب جلوتر میدن، بعدن حساب میکنن. یکی از طرق تصحیح بانک بدون ربای اسلامی استفاده کردن از این عقد شرعی مضاربه است. وقتی از اون استفاده بشه دیگه سودی که میدن ربا نیست، درآمد کار اقتصادیه، درآمد مضاربه است. و چه پولهایی که به مردم میدن، وامهایی که میدن، وام نیست خیلی وقتا، سرمایه گذاری بانک میگه اینو من به تو میدم، میخوای مرغداری کنی، دامداری کنی، تجارت کنی، چه کار بکنی، اینو بگیر و از آن استفاده بکن، اینقدرم سود به من بده از درآمدش. بنابراین درآمدهایی که در بانک ها از ربا خارج میشه و به صورت عقود شرعی در میاد، چه اونهایی که پول به بانک میدن، چه اونهایی که پول از بانک میگیرن، خیلی هاش به صورت مضاربه است. و حل مشکل ربا را از این طریق می کنند. بله، یک ساعت بعدم سود میدن علل حساب اینا، این معنیش این است علل حساب اینو میدن مقدمتا، بعد آخر سال که سود حاصل شد اون وقت محاسبه میکنن. بعضی هاشون هستن که اگر اضافه ای هم باشه اضافه رو بعدا میپردازن، خوش حسابن که اگر اضافه ای هم بود آخر سال حساب کردن اون اضافه. بله، به عنوان عقود شرعیت، غیر از این باشه رباخاریه. و ما بارها به بانک ها تصریح کردیم، گفتیم این سودهایی که میدهید و این سودهایی که میگیرید همه باید تحت عقود شرعیه باشه، و اگر تحت عقود شرعیه نباشه همه اینها شرعاً حرام ربا میشه. بانک ها 8 رقم عقود شرعیه دارن، یکیش مضاربه است، یکیش بید نقد و نسیه است، اونی که شما میگید بعده، یکیش جعاله است، انواع یک نوع از عقود شرعیه بانک ها همین مضاربه است. البته ما راجع به بانکداری اسلامی بعد از فراغت از مسائل مضاربه وارد میشه مشروحاً انشاءالله، ولی فقط اشاره کردم که چرا ما میریم به سراغ احکام مضاربه، لشدت الابتلاء بهی فی عصرنا و زماننا، چه در سرمایه گذاری خارج بانک و چه در سرمایه گذاری های بانکی، که اینها خیلی هاش به صورت مضاربه است و باید احکام مضاربه را حتما بدانیم تا بتوانیم این معاملات را تصحیح کنیم و از صورت ربوی در بیاریم. این نکته دوم، چرا ما مضاربه را انتخاب کردیم به عنوان بحث امسال. دیروزم عرض کردم، باز تکرار میکنم، در جواهر جلد 26 رو مطالعه کنید، در وسائل جلد 13 رو مطالعه کنید، مضاربه و عروت الوثقی هم که داره، شروع عروه از جمله مستمسک هم مشروحاً وارد شدن، در عروه 82 مسئله ذکر شده، در تحریر الوسیله که موضوع بحث ماست 50 مسئله بیشتر نیست. ما مسائل عروه هم در لابلا اضافه میکنیم که بحث انشاءالله کامل بشه. بعدن سودای بانکی اشکال نداره، وقتی اینا قائل هستن حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم، میگیم اینا میگن ما عقود شرعیه رو اعمال میکنیم، خب وقتی میگن مسلمانن ما هم باید قبول کنیم، بگیم حق با انشاءالله درست میکنیم. خیلی جا با انشاءالله درست میکنیم، با انشاءالله میگید پاکه، با انشاءالله میگید مسلمانه، با انشاءالله میگه عادله، خیلی چیزا با انشاءالله درست میکنید، این رو هم با انشاءالله میگید زبزب اسلامیه، خیلیه، اینم با انشاءالله درست میکنید. بسیار خوب. و اما امر ثالث، مقدمه سومی که قبل از ورود در بحث داریم، وجه تسمیه مضاربه به مضاربه است و همچنین تسمیه به قراض. مرحوم امام در اول این بحث میگه کتاب المضاربه و تسمى قراضا، اما وجه تسمیه چیه؟ ابدا ورود پیدا نمیکنه ایشون. کتاب المضاربه و تسمى قراضا، اما چرا ورودی پیدا نمیکنه؟ عروه مفصل ورود پیدا کرده، صاحب جواهر ورود پیدا کرده، صاحب ریاض مرحوم علامه در چیز تذکره، حال به خود آدرس های کسانی که ورود پیدا کردن وجه تسمیرم گفتن براتون عرض کنم. علامه در تذکره در جلد 17 صفحه 6، شهید ثانی در مسالک جلد 4 صفحه 343، صاحب ریاض در ریاض جلد 9 صفحه 332، صاحب حدائق در حدائق جلد 1 صفحه 199، این جلد اولش اشتباهه، من نوشتم جلد 21 صفحه 199، جلد 17 من دارم اینجا، حالا میبینیم شادم جلد 7 باشه، من اینجا نوشتم 17. بله تذکره 17 است، جلد 17 میگن درست. صاحب جواهرم در جواهر جلد 26 صفحه 333، قربت اللسخه هم که در اول بحث وارد شده شروعش هم همینطور. خب حالا ما بریم سراغ وجه تسمیه. وجه تسمیه در مسائل حکم شرعیش تأثیر چندانی نداره، ولی انسان اشرافی میده به اصل این مسئله که ریشش از کجاست. در باره وجه تسمیه از کردم خیلی ها ورود پیدا کردن، من احسن ما قیل فی المقام کلام صاحب ریاضه، که من کلام ریاض رو فشرده است میخوانم. ایشون 3 وجه ذکر میکنه برای مضاربه. میگه المضاربه مأخوذتون من الضرب فی الارض، ضرب فی الارض یعنی مسافرت، که در قرآن هم داره تعبیر به ضرب فی الارض شده مسافرت. چرا مسافرت میگن ضرب فی الارض؟ راغب در مفردات میگه چون انسان موقع راه رفتن پاش به زمین میخوره، و چون پا به زمین میخورد ضرب فی الارض. اون وقت پیاده روی معمولا بود، مثلا نبود مسافرت ها. ضرب فی الارض پا به زمین میخورد از این جهت. خب مضاربه چیکار به سفر داره؟ درآمدهای حسابی در مسافرت بوده، تجارت شهر به شهر، کشور به کشور، به مصر می رفتن، به شام می رفتن، به ایران می آمدن، سرمایه ها رو می آوردن، معامله می کردن. داخل شهر درآمدها خیلی نبوده، درآمد بیشتر در تجارت های بیرون شهری بوده. بنابراین مسافرت غالبا در طبیعت مضاربه بوده، از این جهت مضاربه را مضاربه گفتند. المضاربه تو مأخوذتون من از ضرب فی الارض، لان العامل، عامل اون کسی که پول رو تحویل میگیره، یضرب فیها، مسافرت میکنه، لسعی علت تجاره، برای اینکه تجارت بکنه، و ابتغاء ربح. خب این درباره عامل. خب مضاربه مفاعله است، بین الاثنینه، صاحب مال چیکار میکنه؟ میگن صاحب مالم چون اسباب سفر او رو فراهم کرده و پول بهش داده، بنابراین اونم تسبیباً عامل مباشرتاً و صاحب المال تسبیباً هر دو سفر دارند. لسعی علی التجاره و ابتغاء ربح، به طلب صاحب المال، این برای تسبیبه، به طلب صاحب المال اون طلب میکنه برو مسافرت. فکان الضربه مسبب عنهما، گویی هر دو مسافرت میکنن، یکی بالمباشره و دیگری به تسبیب. فتحققت المفاعله، باب مفاعله که بین الاثنین است، به این صورت تحقق پیدا می کنند. لذالک تحققت المعامله، لذالک. این یه وجه تسمیه. وجه تسمیه دومی که صاحب ریاض داره، اوزر به کل منهما فربه، یعنی هر کدام یه سهمی در بله سود برای خودش میزنه، تعبیر میکنه یه سهم برای اون میزن، یه سهم برای اون میزن، که نه اینم نوعی ضربه، نه اینکه تعیین میکنن سهامو اسمش ضربه، یه سهم برای این بزن، یه سهم برای اون بزن. او ضربه کل منهما فربه، لذا مضاربه شده. وجه سوم، اول ما فیه من از ضرب بالمال و تقلبه، مالو به هم میزنن، اینو اینجا میبره از اونجا اونجا میبرد، و به هم زدن مال ضرب بعضها الا بعضه، چون مال رو اینور اونور میکنن، بنابراین مضاربه در مال پیدا میشه، مالک هم سبب شده، بنابراین طرفین در واقع مضاربه دارن. این سه وجهی که صاحب ریاض داره، کل له وجه. ولیکن یه نکته ایست که بعضی ها بهش توجه کردن و غالبا توجه نکردن، وان این است، آیا باب مفاعله همیشه بین الاثنین، یا گاهی هم باب مفاعله یه طرف داره؟ خیلی وقتا هست. مثال، سافرت و کذا، من مسافرت کردم، باب مفاعله سافر یا سافر و مسافره، مسافره بین الاثنین، یه نفر. طالعت الکتاب، طالعه یطالع و مطالعه، بین الاثنین نیست. طالعت الکتاب بین الاثنین نیست. داویته مداواتن، من مداواش کردم، کار طبیبه. آویته، من فلان کس رو جا دادم بهش، ایوا جا دادن. آوی توهو، یه نفر جا میده به دیگر، یه نفر دوام میده، یه نفر مطالعه میکنه، یه نفر مسافرت میکنه. همچی ما قول ندادیم که باب مفاعله همیشه بین الاثنین باشد، ولو این که غالبا شاید بین الاثنین باشه، اما مواردی که بین الاثنین نیست کم نیست. پس این اصرار که این مالک تسویمن ضرب فل ارز دارد و عامل مباشرتن، این اصرار خیلی وجهی نداره که ما بیام برای عامل هم مسافرت درست کنیم تسویمن و امثال ذلک. بله اون تأثیری نداره. یه شخص باشه یا اشخاص متعدد باشن تأثیری نداره. صحبت این است مالک سبب شده برای مسافرت، عامل مباشرتا رفته مسافرت. بنابراین بین الاثنین میگیم این تکلف اصراری به بین الاثنین نداشته باشی، چون باب مفاعله همیشه بین الاثنین نیست. بسیار. و اما چرا قراض بهش میگن؟ اینا وجوه سگانه‌ای بود برای وجه تسمیه مضاربه به مضاربه. من یه وجه چاره میام فکر کردم، وان این است که اینا مطالبه از هم میکنن بعد از آنی که چیز شد، درآمد پیدا شد، مطالبه میکنن درآمد و ای بسا مضاربه کتککاری هم سر همین درآمد بشه. بنابراین اندل استرباح یه مضاربه و مدافعه بین عامل و بین مالک ممکنه درگیری هایم باشه که این وجه چاره می بشود برای تسمیه به مضاربه. بله، یعنی درگیری، یعنی گفتگو، گومگو، برای اینکه هر کسی درآمد خودشو بگیره. غالبا هم گومگو پیدا میشه بینشون ولو به کتککاری نرسه. بله، میگن مالک دیگه خیلی ها. و اما راجع به قراض، این تسمیه به مضاربه بود، اما تسمیه به قراض چی؟ اینم کلام ریاض میگم، کلام خوبیه، جلد نهم صفحه 332 که قبلا هم گفتم. کلام ریاض اینه، میگه هذه لغت اهل العراق. هذه اشاره به چیه؟ به مضاربه. این لغت اهل عراقه. و اما اهل الحجاز یعبرون عنه بالقراض. اونا تعبیر به قراض میکنن، مضاربه نمیگن. خب چرا قراض میگن؟ چون قرض به معنی قطعه. چون دو وجه میگه، و هو القطع کأن صاحب المال، اون مالک، اقتطع منه قطعتن، قطعه ای از مالشو بریده و قطع کرده داده به عامل، برو تجارت کن. چون قرض و قطع شیئا من ماله و دفع الالعامل، اینو قراضش گفتن. این یه وجه. وجه دوم، او اقتطع له قطعا من الرب. قراض یعنی قطع کردن، قطع کرده سهمی از درآمد و برای او. اینم یه وجه تسمیه است که به خاطر جعل سهمی برای او قراض گفتن. او اقتطع له قطعا من الرب فی مقابل عمله. این دو وجه. وجه سومی هم داره سابق ریاض، او من المقارزه و هی المساوات. او من المقارزه و هی المساوات، معلومش یکی از معانی مقارزه در لغت مساواته. هر دو مساوی هن در اصل رب، نه در مقدار رب. هر دو مساوی هن در اصل رب، نه در مقدار رب. اوم و هی من المقارزه و هی المساوات لتساوی المال و العمل فی قوام رب. مال و عمل در قوام رب مساوات داره و هر دو هم در بهره‌مند شدن مساوات دارن. خب تا اینجا وجه تسمیه ها رو گفتیم، قراض و مضاربه. البته در عرف ما قراض معمول نیست، مضاربه معموله، اما قراض معمول نیست. حالا میرسیم، برم سراغ کلام امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله، جلد آخر، جلد اول تحریر الوسیله است. وهی عقد واقع، ایشون حقیقت مضاربه رو میگه. حقیقت مضاربه چیه؟ تسمیهشو نگفت اما حقیقتشو بیان میکنه، همه گفتن. وهی عقد واقع بین شخصین، یه عقدی است که بین دو نفر واقع میشه. الا ان یکون رأس المال فی التجاره، سرمایه برای تجارت، من احدهما. ما یه بحث مهمی داریم در این که آیا مضاربه فقط در تجارت، عده میگن فقط در تجارت، غیر تجارت نیست. پس در دامداری سرمایه گذاری مضاربه نیست، در مرغداری نیست، در صنایع سرمایه گذاری مضاربه نیست، فقط با تجارت باشه. سیعتی که ما عرض میکنیم همه سرمایه گذاری ها مضاربه است، منحصر به تجارت نیست. ولو غالبا فقها مقید به تجارت کردن، ولی ما خواهیم گفت انشاءالله بعدن دلیلی نداریم. تمام سرمایه گذاری ها در صنایع، در کشاورزی، دامداری، مرغداری، نمیدونم همه چیز، همه اینها، حتی سرمایه گذاری کنن در تأسیس یه مدرسه، یه دانشگاه، همه اینها داخل در عنوان مضاربه است. اسم مضاربه هم بهش نگذاریم، ولی عقدون صحیحون شرش انشاءالله میاد. ولی امام اینجا مقید به مضاربه کرد، حواستون جمع باشه. نه، خرید و فروش میاد. الا ان یکون رأس المال فی التجاره من احدهما والعمل من الاخر ولو حصل ربحون یکون بینهما. خب این مقدار از کلام امامو من بحث کنم، بقیهش میمانه. مرحوم صاحب عروه وقتی وارد میشه نمیگه هی عقدون، میگه هی دفع المال الى غیره لیتجر بها. دفع المال الى غیره، به این کلام صاحب عروه از هر سو حمله شده که آقا دفع المال فعل خارجیه، مضاربه عقد انشائیه، دفع المال نتیجه عقد، خودش که عقد نیست، حقیقتش عقدون لا دفع المال الا غیره، این نتیجه عقده. وقتی عقد خوندن اون وقت مالو بهش میده. و عجب این است، جمعی از بزرگان عقدون تفسیر کردن، جمعی هم دفع المال گفتن. ما میخوام یه مصالحه‌ای در اینجا درست کنیم، بگیم هر دو درسته. چرا؟ برای این که ما معاطات رو در تمام معاملات صحیح میدونیم، الا مستثنی، در نکاح نیست، خیلی خوب، ولی در معاملات، در اجاره، در هبه، در وقف، در همه چیز ما میگیم اینا معاطات هم اشکالی نداره. مسجدی ساخته در اختیار مردم گذاشته، خب همین وقف دیگه، وقف فعلیه. به عبارت واضحه، الانشاء کما یکون باللفظ یکون بالفعل، هم با لفظ میشه انشاء کرد هم با عمل میشه انشاء کرد. پس این حملاتی که شده به صاحب عروه که آقا این دفع عقد نیست، خود منم در حاشیه‌ام این حمله رو کردم که عقد مضاربه عقد دفع نیست، ولی بعد از آنی که بررسی کردم اخیراً دیدم قابل توجیهه. معاطات دیگه بسیاری از مضاربه همین روزا به صورت معاطاتیه، میاد میگه اینو بگی بروش کار کن برای ما بیار، بروش کار کن سودی به من بده، خودتم سودی ببر، سهم اونم نصف نصف باشه، کمتر باشه بیشتر باشه. نه، پولو بهش میده، قبلا مقابله کردن، قبلا یه مقابله کردن که مقابله لفظ عقد نیست، مقابله صحبت‌های قبل از عقده. قبلا یه مقابله کردن و نشستن و صحبت‌های کردن و بعد میگه بیا این چه کاری کردی؟ فضولی حسابش جداست. حالا بعدن فضولی هم میاد که ای بنده مال شما رو بردارم به مضاربه بدم، این فضولی میشه، اون یه بحث دیگریه. اما خود مالک نه خیر، اون بیع مبادلت و مالن به مالنه، نه المعاطات مبادلت و مالن به مالن، البیع مبادلت و مالن به مالن. اشتباه نکن، اجازه بدید من اینجا تکمیل کنم بحثو. خلاصه مطلب این شد که ما هم میتونیم عقد بگیم هست عقد لفظی، هم میتونیم بالفعل به دفع کردن قبلا مقابله شده، بعد چکو میدیم دستش میره، یک کلمه حرف نمیزنیم میره با همین، این عقده، عقده دیگه اجرا نیست. شما در بیع معاطاتی اجراه، بیع معاطاتی میدم، بیع معاطاتی چیه؟ میروی گوشت رو میگیری پولو میدی، بیعه به فعله، این هم مضاربه هم به فعله، اجاره هم به فعله. قبلا آمدیم راجع به اجاره صحبت کردیم و بعد کلید خانه رو بهش میده پولم ازش میگیره، این میشود اجاره معاطاتی. شک نکنید که معاطات در غیر بیع هم جاریه. یه نکته بگم تمام کنم شرحش بعدن، و اون این است که یکی از طرق انشا کتابته غیر از فعل و لفظ، و در زمان ما من اهم طرقه، بلکه بعضی جاها در معاملات کلان اگر رو کاغذ نیاد امضا نکنن هیچه، یعنی به الفاظ قناعت نمی کنن. این مبادلاتی که بین کشورها بین شرکتها انجام میشه، مبادلات مهم، تا رو کاغذ نیاد امضا نکنن، انشاء انشاء امضاء کتبیه. و ما یه بحثی داریم درباره مکاتبه و نقش کتابت در معاملات که مقفول عن شده، سابقا قبول نداشتن فقها، چیزی است که امروز اساس معاملات و قراردادها رو همین امضاهای کتبی انجام میده. شرحش ان شاء الله بعدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.